بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم از فار، صفحه 252، سطر 14. فایزن ثبت و تحقق ان النفس غیر غایبت عن ذاتها ولا قواها ولا الصور المتمثلة في قواها محجوبة عنها ولا بدن هل جرمی مختفن علیها. بحثمون در کلام شیخ اشراق بود. خواستیم بیان کنیم که ایشون مبناشون در باب علم چیست. در باب علم خداوند توضیح دادیم، بعدم به طور مطلق وارد بحث در باب علم شدیم. در وقتی داشت توضیح میداد و علم رو به صورت علم حضوری بیان میکرد، مثال به نفس زد که نفس هم به خودش علم حضوری دارد، هم به قوایش، هم به بدنش. بعد گفت به خودش علم حضوری دارد به خاطر اینکه ذاتش نور است، پس خودش برای خودش به خاطر نوریتش ظاهر است. چون ظاهر است عالم است، چون سنخ نفس هم سنخ علمه. اگر شیعی پیش شیعی دیگه حاضر باشد و اون شیعی دیگه شأن علمو نداشته باشه، این حضور به دردش نمیخوره. ولی اگر اون شأن علمو داشته باشه، این حاضر رو و این ظاهر رو ادراک میکنه. نفسم این چنینه که شأن علم داره، بنابراین هرچی در مقابلش حاضر بشه و ظاهر بشه ادراک میکنه. خودش به خاطر نوریت پیش خودش ظاهره، پس خودش ادراک میکنه. اما نسبت به بدنش و قواش هم گفتیم که عالمه. بیان کردیم که علت علمش به این دو این است که بر اینها تسلط داره، تسلط نوری داره، تسلط اشراقی داره. به این جهت این دوتا پیشش حاضرند و چون پیشش حاضرند، به این دوتا هم علم حضوری داره. بعد همین مطلب رو که به عنوان نمونه در نفس ذکر کرده بود، همین رو در مورد خداوند هم قائله. ایشون معتقد است که خداوند ذاتش نور است، به خاطر همین نوریت خودش پیش خودش حاضره، پس خودش به خودش عالمه به علم حضوری. همچنین خداوند بر تمام خلائق که خودش اونها رو آفریده تسلط نوری داره، تسلطش هم تسلط کامله، پس بنابراین به اونها هم علم داره، علم حضوری. و چون نوریت خودش شدیده، همچنین تسلطش بر مخلوقات شدیده، به این جهت علمش هم به خودش هم به معداش قوی و شدیده. بعدن یه نتیجه میگیره که این نتیجه هم قبلا گفته شد، اون تا حالا دیگه حالا هم خلاصه داره بیان میکنه. نتیجه اینه که خداوند برای علمش به ذاتش احتیاج به هیچی نداره، هیچ واسطه ای نمیخواد. صورت و امثال صورت لازم نیست واسطه بشند. بعد برای علمش به غیر هم صورت لازم نداره، بلکه همین اضافه‌ای که به غیر پیدا می‌کنه همین کافیست. همونطور که حضور خودش پیش خودش برای علم به نفس کافیست، علم به خودش کافیست، همین اضافه به اشیا هم برای عالم شدن و عالم بودن به اشیا کافیست. احتیاج به چیزی اضافه بر این نداره. پس خدا نه در علمش به ذات، نه در علمش به غیر، در هیچ کدوم احتیاج به علم به صورت علمیه نداره، احتیاج به واسطه نداره. این نتیجه است که قبلا هم گرفتیم. این فائزن همونطور که از کلمه فائزن پیداست، نتیجه ای از مطلب گذشته است. صفحه 252 این سطر 14. بله بله، نمیشه مگه میشه خدا اشراق نکنه؟ مگه میشه نور ارتباط برقرار کنه به اشراق نداشته باشه؟ غیر ممکنه که نور اضافه پیدا کند اشراق نداشته باشد. قبل از اشراق و اضافه با همه، اشراق و اضافه با همه. اینطور نیست که اضافه پیدا کند اشراق نکند، یا اشراق پیدا کند اضافه نکند. هر دو با هم داره انجام میشه، مگر اینکه از اول نه اضافه باشد نه اشراق. اون یه بحث دیگه است که اون حالا باید ببینیم آیا عالم قدیمه یا عالم حادثه. اگر عالم قدیمه، از اول اضافه و اشراق هست. اگر عالم حادثه، نه، از اول نیست. حالا باید ببینیم علم قبل الایجاد و این شیخ اشراق داره میگه یا بعد الایجاد. ظاهر کلماتش علم بعد الایجاده، مگر اینکه شما اینطوری بگید که اضافه مقولیه نیست، اضافه اشراقی است. قبل از ایجاد اون شی این علم هست و همین علم که اضافه اشراقی است، اون طرف اضافه رو که اشراق ایجاد میکنه. اینو باید بگید تا معلوم بشه قبل از ایجاد خدا عالمه، نه اینکه اول ایجاد کرد بعد عالم شد. از اول با اضافه شروع میکنه به ایجاد، پس قبل از اینکه ایجاد کند هم اضافه دارد هم اشراق دارد. این اضافه اضافه‌ای نیست که سب کنیم تا مضاف اون طرف اضافهش بیاد. این خودش میخواد اون طرف اضافه رو ایجاد کنه. بنابراین قبل از اینکه مضاف حاصل شود این اضافه حاصله. پس در مرتبه ذات اضافه حاصله و در مرتبه بعد از ذات اشیا رو که مضافند حاصل می کند. بنابراین علمی که شیخ اشراق توضیح می ده علم قبل الایجاده، نه علم بعد الایجاد یا حین الایجاد. علم قبل از ایجاد. قبل از ایجاد خدا این اضافه رو دارد و با همین اضافه اون اشیا رو خلق میکنه. اشتباه نکنیم اضافه اشتاقیه رو با اضافه مقولیه. در اضافه مقولی است که احتیاج هست به این که مضاف و مضاف الیه موجود باشن تا اضافه وجود بگیره. در اضافه اشتاقی کافیست مضاف الیه که خداست موجود باشد، اضافه هم که علمشه و اشراقشه موجود باشه، بعد با همین علم و اضافه اشیا موجود بشن که موجودی از اشیا مستند باشه به علم و ان علم ایجاد شده باشند. فایزن ثبت صفحه 252 سطر 14 فایزن ثبت و تحقق سه مطلب ثبت و تحقق. یک، ان النفس غیر قائبت ان ذاتها ولا قواها، از خودش و قوایش غافل نیست، غائب نیست، بلکه به اینا عالمه به علم حضوری، چون اینا پیشش حاضرن. ذاتش پیشش حاضره به خاطر اینکه نوریت داره. قوا حاضرند به خاطر اینکه نفس تسلط بر اونها داره. این مطلب اول. مطلب دوم، ول از صبر المتمثلت فی قواها محجوبتن انها، صبری که در قوای نفس متمثل شده، مثلا صبر در خیال، صبر در باصره، صبر مسموعه در سامعه، این صبری که در قوای نفس متمثل شدن هیچ کدوم محجوب از نفس نیستن. نفس بر تمام اینها تسلط داره و همه پیشش حاضرن. نه تنها قوه باصره رو میابد و حکم میکند که من باصره دارم، بلکه دارایی های باصره رو هم میابد. ولستو بر المتمثل تو فی قواها محجوبتن انها، اینم مطلب دوم. اما مطلب سوم، ولا بدن و هل جرمی مختفن علیها، بدن جرمی این نفس هم مخفی بر نفس نیست. نفس به این بدن هم توجه داره به خاطر اینکه تسلط نوری داره بر این بدن، همطور که تسلط نوری داره بر دارایی‌های قوا، همچنین تسلط نوری داره بر خود قوا. خودش بیان میکنه لکونه ها نورن لذاته ها. این لکونه ها نورن لذاته ها بیانه برای اینه که ان نفس غیر غایبتن ان ذاته ها، بیانه برای این تیکه است. نفس از خودش غایب نیست، چرا؟ چون نورن لذاته ها، روشنه، خودش پیش خودش روشنه. بعد میگه وله ها زربون من تأثیر فی هذه الامور، این بیانه برای غیر غایبتن ان قبا هاست، بیان برای صبر و متمثله محجوب نیستند، بیان برای اینه که بدن جرمی مختفی نیست، بیان برای هم است. و لها ضرب من تأثیر فی هذه الامور، در این امور تأثیر داره، پس تسلط نوری داره. وقتی تسلط نوری داشت طبق قاعده باید به اینها هم علم حضوری داشته باشه. خب من میخواستم یه توضیحی در لابدن حل جرمی بگم، دیدم کلام شیخ اشراقه. اون توضیحی که من میخوام بیان کنم توضیح مربوط به صدر است، لذا اینجا جا نداریم. صدر یه بدن قائله که مرتبه نازله نفسه، اون وقتی حلول میکنه توی ماده عنصری یه بدن جرمی هم درست میشه که اون دیگه مرتبه نازله نفس نیست، چون اون رو با ماده دارید نگاه میکنید. با ماده عنصری نگاه میکنید مرتبه نازله نفس نیست، ولی همین بدن جرمی هم صورتش که حلول کرده تو ماده اون مرتبه نازل نفس هست. اما شیخ اشراق اینا رو نمیگه، شیخ اشراق بدن رو همین بدن جرمی میدونه. بنابراین کلمه جرمی در کلام شیخ اشراق قید توضیحیه، قید احترازی نیست، از چیزی رو نمیخواد اخراج کنه. تو کلام صدرا بود قید احترازی میگرفتیمش، تو کلام شیخ اشراق قید توضیحیه. خب حالا که در مورد نفس این مطلب رو داشتیم که نفس چون نورن لذاته بود به خودش عالم بود، چون تسلط بر این امور داشت به اونها عالم بود، حالا که در مورد نفس اینو گفتیم در مورد خداوند بالاتر از این رو خواهیم گفت، زیرا خداوندم نور است لنفسه، اونم چه نوریتی، همچنین تسلط دارد بر غیر، اونم چه تسلطی. پس بنابراین خدا هم باید به خودش عالم باشد، همچنین به غیر عالم باشد، اون هم علم به در غایت شدت. فن نور المجرد الواجبی تفریع بر این مطلبه، یعنی اگر تو دانستی که در نفس این چنینه بدان که در مورد خداوند بالاتر از این هست. فن نور المجرد الواجبی دو خط بعد لاجرم یعلم ذاته و یعلم ما سواه. اون فن نور المجرد الواجبی مبتداست، لاجرم یعلم ذاته و خبره، این وسط هم آنچه آمده به منزله جمله معترض است. و هو یعنی این نور مجرد در اعلی مرتبه شدت نوریت است، بنابراین علمش به ذاتش در اعلی مرتبه است. همچنین لهو اضافت الابداع الی ما سوا، به ما سوا اضافه ابداع داره و ما سوا رو ابداع میکنه، یعنی بدون سابقه وجودشون میکنه، موجودشون میکنه، لا من شیئن ایجادشون میکنه. الذی صفت ابداعه، الذی هو اعلی ضروب تأثیر و ایجاد، از همه نحوه های ایجاد این ابداع قوی تره. بنابراین و له سلطنت العظما و القهر الاتم، بالاترین سلطنت و بالاترین غلبه رو که غلبه تام است خدا بر خلائق داره، چون چنین است که اولا خودش نور است، ثانیا این چنین اضافه قوی به اشیا دارد، چون چنین است لاجرم یعلم ذاته، به خاطر اینکه نور است. و یه علم و ماسباه و به خاطر تسلطی که به ماسبا داره. ماسبا چیان؟ من العقول و الاجرام و قواها، یعنی قوای عقول یا قوای اجرام، یعنی قوایی که در جرم حلول کرده. هم به عقول عالمه، هم به اجرام، هم به قوا، هم آن چه در این قوا هست. و ما یتمس و ما یتمثل لها و ینتبع فیها، آن چه منتمثل می شود برای این عقول و اجرام و قوا، یا آن چه منتبع می شود در اجرام و عقول و قوا. این اختلاف تعبیر به خاطر این که اگر شی مجرد باشه براش اشیا تمثل پیدا می کنه، اگر مادی باشه درش منتبع می شود. هر دو رو می خواد شامل بشه، میخواد بگه اونجایی که این امور میان، حالا چه به نوع تمثل بیان چه به نوع انتباع بیان، خدا همه رو عالمه. چطوری خدا به ماسبه عالمه؟ به مجرد اضافت المبدعیت، همین که مبدعه، همین که مبدعه، همین که مسلطه، تسلط نوری داره، به صرف همین تسلطش عالم است. بشه بس تسلط یعنی اضافه اشتاقیه، به مجرد اضافت المبدعیه، یعنی خدا یه علم و ماسباه رو به مجرد اضافه مبدعیه. بعد نتیجه گیری میکنه کما اینکه علم خدا به ذاتش اضافه بر ذاتش نیست و احتیاج به صورت نداره، احتیاج به واسطه نداره، بلکه خود ذاته، همچنین علمش به اشیا اضافه بر اضافه‌ای که به اشیا داره نیست. علمش به اشیا خود اضافه است، خود تسلطی سیار اشیا داره، دیگه احتیاج به صورتی یا احتیاج به زمیمه‌ای ندارد. خب توجه کنید، شیخ اشراق با این بیان ثابت کرد که خدا هم به خودش عالم است، هم به اشیاء عالمه، و علمش هم علم حضوریه. با چه بیان ثابت کرد؟ با استمداد از این که ما در خودمون میابیم که علم به ذات داریم چون نوریم، میفهمیم که خدا که نوره علم به ذات داره. ما در خودمون علم به بدن و قوا و دارایی های قوا داریم چون بر اونا تسلط داریم، میفهمیم که خدا هم که بر اشیا تسلط داره و اون عالمه. پس از این نمونهی که عبارت بود از نفس، ما تونستیم ثابت کنیم که خداوند هم به خودش عالم است، هم به غیر عالم است. شیخ اشراق میگه راه دیگری هم داریم برای اثبات این مطلب، یعنی برای این که ثابت کنیم خداوند هم به خودش عالم است، هم به ما عد عالمه. این یه راه بود که راه درستی بود، راه دومی هم داریم، و اون راه اینه که اون راه رو به دو بیان خود شیخ اشراق هم مطرح میکنه. خوبه من هر دو بیان رو بگم. یه بیان اینه که علم به ذات و علم به ما عدا جز کمالات وجوده، هر جا که وجود بره این کمالات هم باش هستند، بنابراین هر جا که وجود هست علم به ذات هست، علم به معدا هست. منتها این علم به ذات و علم به معدا در حد همون وجوده. اگر وجود ضعیف باشه این علم انقدر ضعیفه که نمود نداره، اما اگر متوسط باشه علم متوسطه، اگه قوی باشه علم قویه، اگر در شدت قوت باشد علم هم در شدت قوته. بنابراین این یه قاعده کلیه. بنابراین نتیجه میگیریم که خداوندم که در شدت نوریت، خداوندم که در شدت وجوده، پس این کمالات وجود رو به شدت دارد. این یه بیانه که توجه میکنید، میگیم این کمالات کمالات وجودن و کمالات وجود همیشه همراه وجودن. حالا اگر هر چقدر وجود قوی تر بشه کمالات هم قوی است. خب ما یقین داریم خداوند دارای وجوده، پس یقین پیدا میکنیم که دارای کمالات وجودم هست. از این جهت نتیجه میگیریم که خدا هم عالم به ذاتشه، هم عالم به معداست. پس هم از نمونهی که نفس بود نتیجه گرفتیم، هم از این قاعدهی که گفتیم که این کمالات کمالات وجودن و همه جا همراه وجودن. از این دو قاعده استفاده کردیم. یه مطلب سومی هم هست، اون مطلب سوم این که موتی کمال فاقد کمال نیست. خداوند تمامی علم به ذات رو به ما داده، علم به معدا رو، یعنی علم به بدن رو، قوا رو، اینها رو همه رو خدا به ما داده. پس او شده موتی، او موتی علم است به ما. چگونه ممکن است کسی که موتی علم است به ما خودش از علم خالی باشد؟ پس اگر ما علم به ذات داریم که معلول او هستیم، او هم که علت ماست علم به ذات دارد. اگر ما علم به فعل داریم، او هم که علت ماست علم به افعالش دارد. اینم بیان سوم. به سه بیان شیخ اشراق داره ثابت میکنه که خدا هم عالم به ذاته، هم عالم به معاد است. یکی با توجه به نمونهی که نفسه، یکی با توجه به قاعدهی که میگوید کمالات وجود همه جا همراه وجود هستن، سوم با قاعدهی که میگوید موتی شی فاقد شی نیست. و ایزن یعنی دلیل دوم و سوم برای این که خداوند عالم به ذات هست اولا و عالم به معدا هست ثانیا. و ایزن قد سبقه ان کل ما هو کمال مطلق للموجود من حیث و موجودان، هر چیزی که کمال مطلق برای موجود به حیث موجودیت باشد، نه کمال ماهیت نه کمال ماده بلکه کمال وجود باشد، فیجب و لهبر خدا واجبه. برای دیگران اگر ممکنه، برای خداوند واجبه. این بیان اول. بیان دوم اینه که و اذا تحقق شیء منه، یعنی من الکمال، فی معلوله فتحققه له اولا، اگر شیء از کمال در معلول خدا موجود بشود، تحقق اون شیء له برای خدا اولاست، به خاطر اینکه اون علته و موتی شیء فاقد شیء نیست. اینم دو بیان. با این دو بیان با شیخ اشراق علاوه بر بیان سابق میخواد ثابت کنه که خداوند هم عالم به ذاتش هم عالم به معدا. بله بعد از ایجاده؟ نه، اصلا بحث ایجاد قبل از ایجاد و بعد ایجاد نیست. از کجا فهمیده میشه؟ ما میدونیم که در معلول علم هست، پس در علت هم باید باشه. اما این کی در علت این علم باید باشه نگفت. از کجا شما میگید باید بعد از این که ایجاد کرد این علم بیاد؟ ما از معلول میفهمیم که او عالم، که اون از این که معلول عالمی میفهمیم عالمه. اما چه وقتی عالمه؟ فهم ما اینطوره که معلول باید بیاد و ما بفهمیم اون عالمه. در فهم ما این چنین، اول باید معلول عالم رو داشته باشیم تا بعدم بفهمیم اون عالمه. ولی اون در واقع اون کی عالمه، کیش از این عبارت در نمیاد. از چرم از چه من چقدر اینو توضیح دادم؟ اضافه اضافه اشراقی است. اگر اضافه اشراقی است، علم او سابقه و علم او همراه اضافه است و نه حال ایجاد، نه حال 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 منظورتون زمان ایجاده یا در رتبه ایجاد؟ نه نه، در رتبه ایجاد نیست، قبل از ایجاده. در رتبه ایجاد نیست، قبل از ایجاده. قبل از ایجاد اضافه اشراقیه دارد و با همین اضافه اشراقیه داره ایجاد میکنه. زمان کار نداشته باشید. ولی خب رتبهش قبله، رتبه علم قبل از این معلومه. این معلوم بله در زمان این اضافه همراه هست با اون مضاف در زمان، ولی در رتبه اضافه علته، باید مقدم باشه بر معلوم. پس هیچ جا از این عبارت در نمیاد که ایشون داره علم حین الایجاد یا علم بعد الایجاد میشه. همه جا علم قبل الایجاد داره گفته میشه. از هیچ جا عبارت در نمیاد. قبل ایجاد هر علمی داشت، بعد ایجاد هم همون علم ادامه داره. میخواد بگید دو تا علمه؟ قبل از ایجاد هر علمی داشت، همون علم قبل ایجاد ادامه داره، تغییری تو علمش پیدا نمیشه، تغییر تو خارج پیدا میشه، تو علم اون پیدا نمیشه. بله؟ عبارت گفته چی؟
هر دو
علم شامل میشه، ولی این دوتا علم دوتا نیستند، یکی ادامه دیگریه، ادامه اولیه، هیچ تغییری نیست، دعویت و کسرتی هم نیست. عرض میکنم از هیچ عبارت اونه که شما در میرید در نمیاد که شون داره علم هین الیجاد یا بعد الیجاد میگه، همه عبارت با علم قبل ایجاد سازگارند. خب این بیان دومیشونو من تموم نکردم که اشکالات شروع شد. ازا تحقق شیء من هو یعنی من الکمال فیلم فی معلولهی فتحقق اون شیء له برای خدا اولاست. خب تا اینجا دلیل تموم نشد، چون اولویت ثابت کرد، ثابت کرد که برای خدا علم به ذات و همچنین علم به معدا اولاست، در حالی که ما میخوام بگیم این علم برای خدا واجبه، نمیخوام بگیم اولاست. پشتش مقدمه بعدی رو میاره، میگه و کل ما باید جدا نوشته بشه، کتاب ما سرم نوشته اشتباس، کل ما هو اولا فهو واجب له به ضروره، هر چیزی که ثابت شود اولویتش برای خدا ثابت میشود وجوبش. پس این علمی که ما تا اینجا ثابت کرده بودیم برای خدا اولاست، حالا میگیم برای خدا واجب است. دلیل اینجا تموم میشه. بعد دو مرتبه اون دلیل اولم دو مرتبه تکرار میکنه، و ازا سهل علم الاشراقی لنفس ففی واجب الوجود اولا، اگر در علم، اگر علم اشراقی رو برای نفس قبول کنیم که نفس معلول خداوند است، پس در واجب الوجود این علم اشراقی اولاست. یعنی اگر در معلول این علم باشد، در علت هم که معطی است و ممکن نیست فاقد اون عطایش بشود، در او هم واجب است که یا اولاست که این علم باشد. خب اولویت هم که در بیان شد، اولویت هم در اینجا بالاخره منتهی به وجوب میشه. اگر خود اولویت به معنی وجوب نباشه، اولویت تعیینی و وجوبی نباشه، لااقل منتهی به وجوب میشه. فیود رکو ذاتهو، پس خدا میتواند خودش را ادراک کند، لا به امر زائد و ید، یعنی لا به امر زائدن علی ذات، و ید رکو ما سواهو به مجرد اضافه اشراق اله، یعنی به ماسباه. این به مجرد، به مجرد اضافه یعنی دیگه احتیاج به چیزی اضافه بر این، چیزی علاوه بر این اضافه نیست، همین اضافه منشأ علمه و اضافه هم اضافه اشراقی است. خب حالا ایشون میفهمد که اگر خداوند برای عالم شدن به ذاتش یا برای عالم شدن به غیر احتیاجی به واسطه داشت، لازمش اینه که اون واسطه انور باشد از ذات الهی، یعنی چون ذات الهی نورش کم بوده کافی نبوده، اون شیء دیگری که انور بوده آمده و علم رو با خودش آورده. این غلطه، انور از ذات خدا ما نداریم. اگر چیزی بخواد در باب علم که نوعی نوره به خدا کمک کنه و واسطه بشه برای علم خداوند، باید اون چیز انور باشد از ذات خدا که بتونه اون نقصی که نور الهی داشت جبران کنه، در حالی که نور الهی نقص نداره که کسی بخواد جبرانش کنه، انور از نور او وجود نداره. ولو کان مدرکن لذاتهی به نور زائدن، اگر خدا ذات خودش را ادراک کند با نور زائد بر ذاتش، لکان از ذاتهو انور من ذاته. اگر با به ذات خودش بخواد ادراک کند ذاتش رو، از غیر استفاده نکنه، لازمش اینه که خودش از خودش انور باشه. اگه بخواد از غیر استفاده کنه، لازمش اینه که غیر از او انور باشد. هر دو باطلی. ولو کان مدرکن، اگر خدا ادراک کند اشیا رو به وسیله صبر مرتسم در ذاتش، چنانچه مشا گفتن، لکان خداوند قابلن و فاعلن، فیلزم و ما یلزم القول بهی من الشناعات. من الشناعات بیان ماست، لازم میاد رکاکت هایی که از قول بهی یعنی به صبر مرتسم لازم میامد، یا لازم قول به این قابل و فاعل هست، یعنی شناعت هایی که لازم قول به صبر مرتسم است، یا شناعت هایی که لازم قول به اجتماع قابل و فاعله. یعنی همون اشکالاتی که بر مشا گفتیم اینجا پیش میاد. شیخ اشاق داری میگه، شیخ اشاق داره اشکال میکنه بر مشا، و یادتون هست یکی از اشکالاتی که شیخ اشاق وارد کرد همین اجتماع قابل و فاعل بود. پس شیخ اینطور میگه، اگر همون نور ذات خداوند کافی نباشد، به وسیله نوری بیشتری بخواد علم پیدا کند، اگر اون نور بیشتر مال ذاتشه، لازم میاد که ذاتش انور از ذاتش باشه. اگر اون نور بیشتر مال غیر، لازم میاد که ذات غیر انور از او باشه. پس باید بگیم خدا علم به ذات دارد بدون واسطه. همچنین اگر بخواد علمش به غیر به وسیله صبر باشه، لازم میاد اشکالاتی و شناعاتی که بر مشا وارد کردیم که از جمله این بود که لازم میاد اجتماع قابل فاعل، که اینا چون چند بار گفتیم دیگه تکرارش نمی کنه. بله؟ البته نیاز نیست، خداوند خودش داره میسازه. اضافه از جانب اوست، صبر مرتسم لازم ذات اوست، نیاز اصلا مطرح نیست. این شیخ اشاق نیاز هم نمیگه در اینجا. میگه اگر بخواد صبر مرتسم رو خودش ایجاد کنه، لازمش این اجتماع فاعل قابله، ولی اضافه دیگه لازمش اجتماع فاعل قابل نیست. نیازمندی که اصلا هیچ جا وجود نداره، چه خود خدا داره ایجاد میکنه، نیازی نداره. مگر بگید نیاز به خلق خودش پیدا میکنه، اینم در اضافه اشراقیه. در اضافه اشراقیه، این اضافه اشراقیه یعنی اشراق. اضافه شما چی میگیرید؟ اضافه اشراقیه یعنی اشراق، اضافه اشراقیه یعنی قدرت بر خلق. اینا که این ذاتن که شما هنوز تو ذهنتون اضافه مقولیه هست که یه چیزی زائد حسابش میکنید. اضافه اشراقی همون اشراقه، اضافه اشراقی همون ابداع و ایجاده. اینا همه مربوط به قدرتند، چیزی نیست. شما عرض میکنم اضافه اشراقیه رو، نه کلمه اضافه توش هست، هی دارید یه عمل جدایی میگیرید. اشکالاتی که میکنید همش از همین سنخه. باید ببینید اضافه اشراقی یعنی چی. اضافه اشراقی یعنی خدایی هست، اضافه ای هم هست، یعنی یه چیزی علاوه بر خداوند اسمش میذارید اضافه، یا همون اشراق و ایجادی که خدا میکنه، اعمال قدرت، اینش اضافه اشراقیه. حالا اسمشو اضافه گذاشتیم رهزن نشه. اونجا که ما میگیم خدا اعمال قدرت میکنه، شما میگید یه چیزی زاده بر ذاتشه، یا اونجا اصلا بحث نیازمندی رو مطرح میکنید، این حرف اونجا نمیاد. خب این در اضافه اشراقی هم نیاد. اضافه اشراقی کلمه ای نیست که شما رو خود کلمش اصرار بکنید، معناش نگاه کنید ببینید هیچ کدوم از این مزورت شما میگید نداره. بله. خب همین، این هم اضافه دیگه. اضافه اشراق مربوط به ذات خداست. اشراق یعنی فیاضیت، خب این مربوط به ذات خداست. این گفت یدرک ذاته لا به امر زائد علی ذات، یعنی یدرک ذاته به ذاته. یدرک ما سوا به مجرد اضافت الاشراق الی، یعنی اونم به ذاته یدرک. اما ذاتی که با این حس دیده میشه، ذاتی که با حس قدرت دیده میشه، ذاتی که با حس افاظه دیده میشه، حالا عوض کنید عبارتو، ذاتی که با حس اضافه اشراقی دیده میشه. اگر بگم اضافه، اگر بگم افاظه شما اشکال نمی کنید، بگم اضافه اشکال می کنید. با این چه عرضش یکیه؟ ذاتی که با حس افاظه دیده میشه یا ذاتی که با حس اضافه اشراقی دیده میشه. خب اضافه اشراقی هم افاظه است. ذات با این حسش عالمه. بله. مفاز غیر مفیزه، این چی اصلا از بحث ما کارده خارجه. مفاز یعنی چی؟ یعنی اشیاء خارجی. این اشیاء خارجی غیر از خدا، ولی علم به اشیاء خارجی هم غیر خداست. اشیاء خارجی مفازن، درست. غیر از مفیز یعنی غیر از خدا. آیا خداوند، آیا علم خداوند به این اشیاء غیر خداست؟ از اینجا استفاده میکنی؟ آیا چون مفاز غیر از خداست پس علم به مفاز هم باید غیر خدا باشه؟ چه ملزمی هست دیگه؟ مطلب روشنه، شاید از روشنی شما دارید. بله مطلب روشنه دیگه، ادامهش ندیم. و من ما یدول، این دیگه آخرین کلام شیخ اشراق، بخونیمش که دیگه نظر شیخ اشراق کامل فهمیده بشه. شیخ اشراق حالا با تمام ادله و این مباحثی که مطرح کرد، دوباره میخواد بیاد تأکید کنه بر حضوری بودن علم خدا به ما عطا. اینطور میگه، میگه بنابر قولی صورت شیء خارجی در وقت دیدن در باصره منتبع میشه. این بنابر قول طبیعیونه که صورت مبصره، نه صورت خارجیه، صورت مبصره مثلا این درخت در باصره من منتبع میشه و من درختو میبینم. بنابر قول ریاضیون شعاعی از چشم من خارج میشه و بر این درخت میفته و من در انتهای شعاع درختو میبینم، بدون اینکه صورتی در باصره من منتبع شده باشه. حالا اگر کسی، شیخ اشراق میگه، اگر کسی هر دو مبنا رو منکر شد، نه غالب انتباع شد چنانچه طبیعیون قائلن و مشاه هم تبعیت کردن و نه هم غالب خروجها شد چنانچه ریاضیون معتقدن، این باید چه کار کنه؟ این چجوری رؤیت رو توجیه میکنه؟ چنین شخصی که نه انتباع رو قبول داره و نه خروج شعاع رو قبول داره، این چنین شخصی چطوری رؤیت رو توجیه میکنه؟ این چنین شخصی اینطوری میگه، چشم تو قابلیت رؤیت رو داشت، فلان شی در مقابلش حاضر شد، او رو دید. نه انتباعیست نه خروجی، مقابله واقع شد که شرط رؤیته. مقابله شرط رؤیته، یعنی حضور شرط رؤیته. این حضور انجام گرفت، حضور انجام گرفت. چشمان که حالت انتظاری نداره که بخواد منتظر بشه تا خدا بهش قدرتی دید و بده، قدرتی دید و بهش داده، بلافاصله این شی رو میبینه از باب این که این شی حاضره میبینه، نه از باب این که صورتش منتبع شده و نه از باب این که شعاعی از چشم خارج شده، صرفاً فقط به خاطر همین که این شیء حاضر شده. پس خود حضور شرط علم است و این علم هم علم حضور است. یه همچین چیزی در باب رؤیت میگه. میگه خب اینو در مورد خداوندم بگو، همه اشیا پیش خدا حاضرند، همه اشیا پیش خدا حاضرند، بنابراین همه به علم حضوری پیش او معلومند. این عبارتی که الان شیخ اشراق میاره به خاطر تشبیه به باصره، میشه گفت که علم بعد از ایجاد رو توضیح میده، چون به خاطر اینکه باصره رو مطرح کرده بود، ولی اون قبلی ها علم قبل از ایجاد بود. اینجا که رسیده، نه که اینطوری تشبیه کرده، یه خورده ظهور پیدا میکنه که علم بعد از ایجاد داره میگه که اشیا پیش خدا حاضرن و به تصریح خودش در جاهای مختلف داره، کل جهان دفتر گشوده حق تعالی است. یعنی این دفتر بازه جلو خدا، خدا در این دفتر باز رو میبینه، همه اشیا هم تو این دفتر هستن، همه نوشته شدن، یه جا همه رو داره میبینه، به علم حضوری هم همه رو داره میبینه. عرض کردم این کلامش نشون میده که علم بدل ایجاد داره میشه. اگرچه اینجا میشه توجیه کرد، ولی احتیاجی نداریم به توجیهش. بعد شیخ اشاق میگه فکر نکن که خداوند به هر شیئی اضافه‌ای دارد جدای از اضافه‌ای که به شیء دیگر دارد، تا تعدد اشیا منشأ تعدد اضافات بشه و تعدد اضافات باعث راه یافتن کثرت در ذات بشه. این چه اتفاقی نمیفته. او با یک اضافه فیاضیت همه رو خلق کرده و با همون اضافه هم همه رو حاضر داره، پس کثرتی در کار نیست. همچنین فکر نکن که این مضافا تغییر میکنن و باعث تغییر اضافه میشن، زیرا که اضافه وقتی تعلق گرفت به این شی با تمام تغییراتش تعلق گرفت، و چنین نیست که تغییرات اون شی اضافه را تغییر بده. اضافه چنان وسیع بود که هم خود شی رو هم تمام تغییراتش رو داشت نشون میداد. بنابراین تغییر تو اون بیرون واقع میشه، ولی تو این اضافه هیچ تغییر واقع نمیشه. پس علم خدا نه مشتمل میشه بر کثرات، نه مشتمل میشه بر تغییرات. اینم آخرین حرفیست که شیخ اشاق در اینجا داره. قاله و مما یدل بر این که این قدر کافیست در علم، این قدر یعنی حضور، یعنی همین حضور کافیه، دیگه بیش از این لازم نیست که بیاد یه صورتی هم اضافه بشه، دیگه احتیاج به صورت نداریم، احتیاج به هیچی نیست، همون حضور کافیست. دلیل بر این که حضور کافیست این است که ابصار انما هو به مجرد اضافت ظهور شیء خارجی للبصر، همین که ظهور شیء خارجی به بصر نسبت داده شد، یعنی چی؟ یعنی شیء خارجی پیش بصر حاضر شد که تونستیم بگیم حضور داشت اندل بصر، حضور اندل بصر براش پیدا شد، همین که حضور اندل بصر برای شیء خارجی پیدا شد ابصار حاصل میشه. منتها حضور اندل بصر حاصل میشود در حالی که قبلا حاصل نبود. در مورد خداوند حضور از اول بود. حالا چطور حضور از اول بود؟ اون حالا عرض کردم توضیح باید داده بشه، و اگر هم نتونیم ثابت کنیم ابی نداره، میگیم که اینجا شیخ اشاق داره علم بدل ایجاد رو میگه. به مجرد اضافه ظهور شیء خارجی للبصر با شرط نبود حجاب، این در عدم الحجاب یعنی به شرطی که حجابی نباشه، مانعی نباشه شی حاضر بشه اندل بصر، مانعی هم وجود نشه باشه، خب ابصار حاصل میشه دیگه، ابصار حاصل میشه دیگه، احتیاج به صورت نیست، احتیاج به صورت مرتسم در چشم یا احتیاج به خروج شعاع چشم نیست. فانما لم یکن رؤیا عندهو، کسی که رؤیت پیش او به انتباع اشباه مقادیر در جلیدیه نیست. بعضی ها که اصلاً طبیعیونن و مشا هم از اونا پیروی میکنن اینطور گفتن، گفتن شبه مقادیر، یعنی شبه این امور خارجی، تصویر اینها در جلیدیه چشم منتبه میشه، جلیدیه قسمتی از چشم که میان دارد، منتها میان غلیظ که تشویش میکنن به جلد یعنی تگرد. این بیننده اینه، یعنی عکس تو این جلیدی میفته و باصره داده میشه، باصره تو جلیدی این عکس رو مشاهده میکنه. انطباع اشباه یعنی عکس های مقادیر و اشیاء صاحب مقدار، اینها میفتن تو جلیدیه حالا کسی رؤیت رو این چنین توضیح نمیره که انتباع اشباه هست در جلیدیه، این فعل جلیدیه متعلق به انتباع، متعلق به مقادیر نگیرید. ولا به خروج، همچنین کسی که اعتقاد ندارد به این که رؤیت به خروج شعاع از انها یعنی از جلیدیه، خب کسی که این دو مبنا رو منکره، در باب رؤیت این دو مبنا رو منکره، پیش او یلزم این چنین شخصی رو که اعتراف کند که ابصار به صرف مقابله مستنیر است با عضو باصر. عضو باصر این چشم که باصره در اونجا حضور داره، همین اندازه که عضو مستنیر یعنی عضوی که از یه جا نور گرفته، تاریک نباید باشه، تاریک باشه فایده نداره، عضوی که مستنیره مقابل چشم واقع بشه، مقابل چشم که عضو باصره واقع بشه، وقت باصره ای که قوه موجود در اون عضو میتواند این شی رو ببیند، این جسم مستنیر رو ببیند بدون احتیاج به وساطت صورت. فیق بهی، فیق برای این بیننده، بهی به این مستنیر، اضافه این بیننده رو من بی خود گفتم چون پشتش میگه لنفس، احتیاجی نیست که بیننده رو بگیم. فیق به توسط این حضور، به توسط این مجرد مقابله با عضو، یقع اضافتون اشراقیتون لنفس الیه یعنی ال المستنیر، لاغر یعنی بیش از اضافه چیز دیگه نمیاد، یه صورتی وجود نمیگیره، همین اضافه اشراقی میاد، همین اضافه اشراقی هم باعث میشه که این باصره علم حضوری پیدا کند به این مستنیر. فعزن، حالا که این نمونه رو ذکر کردیم، بیام در مورد خداوند از این نمونه استفاده کنیم و چنین بگوییم: اضافه خدا لکل ظاهرن ابصارون و ادراکون. خدا با هر امر ظاهری که همه امور پیش او ظاهرن، حتی ظلمانی ها هم، اضافه داشته باشد، این اضافه خداوند ابصار و ادراک اون اشیاء، ابصار یعنی علم حضوریه به این شی. خب میگیم اضافات متعدد میشند، وقت تکثر در ذات خدا واقع میشه، همچنین مضافات تغییر میکنند و تغییر در علم خدا میاد، میفهمد هیچ کدام اتفاق نمیافته و تعدد اضافات باعث نمیشوند تکثری در ذات خدا، یک، تجدد این اضافات باعث نمیشوند تغییر را در ذات خدا، اینم دو، کما بیان فی موضعی. وقت شیخ اشراق نتیجه میگیره یا صدرا از جانب شیخ اشراق نتیجه میگیره: فلا یعذب عنه تعالی مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، همه اشیا پیش او حاضرند و همه اشیا به علم حضوری پیش او معلومند. فهذه طریقه هذا الشیخ الجلیل فی هذا المثل، در باب علم، و تبعه العلامه توسی و غیره و حکم علامه به صحت این طریقه شیخ اشراق، نه حکم به صحت این طریقه کل من اتا بعده، هر کس که بعد شیخ اشراق آمده همه به صحت این طریقه حکم کردن و کلام مشا کنار رفت و کلام شیخ اشراق رائج شد بین حکما. فإن العلامة توسی شارع کتاب اشارات، چون در اثبات صور لذاته تعالی رؤیت کرد ورود بسیاری از اشکالات رو، ولم یقدر علی حل اون اشکالات و تفسی خلاصی از اون اشکالات، ها ولت طریقتا اخرى لتسیه مسئله العلم، قصد کرد طریقه دیگری رو تا مسئله علم واجب تعالی رو اثبات کند و توضیح دهد. علم واجب به معدا رو خواست توضیح بده، از طریق دیگری استفاده کرد، فقالت طریق خواجه بیان می شود که در 97 اشارات توضیح داده شده. این طریق رو من قبلا هم اشاره کرده بودم مقدارشو. صدر رو هم در اینجا کاملا عبارات خواجه رو میاره، هم عباراتی که خواجه برای مقدمه بحثش گفته، هم عباراتی که بعد از ذکر مقدمه به عنوان نتیجه آورده، همه رو صدر رو در اینجا ذکر میکنه و یک به طور کامل نظر توسی رو به عبارات خود توسی بیان میکنه که انشاءالله در جلسه آینده باید مطرح کنیم.